راست بود که کالگر آدم بیقواره و لاتی به نظر می آمد، ولی چاره چه بود؟ کس دیگری جز او را نمی توانست پیدا کند. آخر این چه فلسفه بود که هرچه آدم مرتب و زرنگ و شریف در شهر وجود داشت، حاضر نبود برای او کار کند؟ اگر قادر بود یکی از این نوع اشخاص را راضی کند که به جای هیوز عهده‌دار مدیریت کارگاه بشود، دیگر غمی نداشت. تومی ویلبورن با وجود قوزی که داشت، پرکارترین مقاطع کار شهر بود و به قول مردم پول سکه می‌زد. میسیز مریودر و دامادش رنه هم کاروبارشان بد نبود و حالا مغازه نانوایی در وسط شهر بنا کرده بودند. رنه با ذوق فرانسوی خود انواع شیرینی ها و نان ها را درست می کرد و ماما بزرگ مریودر هم که از گوشه نشینی به تنگ آمده بود و حاضر نبود بیش از آن کنار کوره کار کند، عرابه پیراشکی را می راند. پسرهای سیمون حالا کوره آجرپزیشان به راه افتاده و در هر 24 ساعت 3 دسته کارگر کار می کردند. کلز وایتینگ هم یک مغازه سلمانی باز کرده و کارش این بود که موهای مجعد را صاف کند و کاروبارش هم خوب گرفته بود. او مرتب سیاه پوست ها را ترغیب می کرد که به مغازه اش رجوع کنند، برای اینکه می گفت اگر سیاه پوست موی مجعد داشت، نخواهند گذاشت که در انتخابات آینده رأی بدهد. هر مرد جوان و زرنگی که می شناخت وضعش خوب بود و کارش گرفته بود. همه پزشک ها، حقوقدان ها، وکلا، مغازه‌دار ها و امثال آنها فقر و بینوایی و نکبتی که پس از جنگ همه آنها را در بر گرفته بود، حالا از میان رفته و هر کدام برای خود شخصیتی شده بودند. تنها افرادی که کار درست و حسابی نداشته و ترقی نکرده بودند، بچه‌هایی مثل پسرهای خانواده هیوز و یا اشلی. اوه، چه بدبختی بود که آدم بخواهد کارگاه‌هایی را اداره کند و مرد عمل باشد و آن وقت ناگهان آبستن شود و به این روز بیفتد. با خود می‌گفت: دیگر از این پس نخواهم گذاشت که آبستن شوم. دیگر نباید من مثل سایر زن‌های معمولی باشم که هر سال یک بچه می‌زایند. خدای من، این کار یعنی این که من از هر سال 6 ماه آن را باید زمینگیر باشم و نتوانم به کار خودم برسم. معلوم است که ضرر این کار چقدر است. باید جدن به فرانک بگویم که غیر ممکن است بگذارم از این به بعد آبستن شوم. اما فرانک خواستار طفل و تشکیل عائله بزرگ بود. این هم اشکالی ندارد. او را هر طور باشد راضی خواهم کرد. تصمیم خود را گرفت. این بچه آخرین بچه اومی بود. داشتن و اداره کردن کارگاه به مراتب مهمتر از داشتن بچه بود. صفحه 321، فصل 42. نوزاد اسکالت دختر بود، کودکی ریز و تاس و زشت، شبیه به بچه میمون بیمو و احمق مانند فرانک. هیچ کس جز پدر شیفته و بیقرارش نبود که کمترین زیبایی در او ببیند، اما همسایگان انقدر ادب و گذشت داشتند که به آنها بگویند اطفال زشت سرانجام زیبا به بار خواهند آمد. اسمش را الا لورنا گذاشتند. الا به خاطر نام مادر بزرگ مرحومش الن بود و لورنا برای اینکه زیباترین نام روز برای دختر به شمار می آمد. همانطور که نام های مثل روبرت لی و استون وال جکسون برای پسرها و اسم های مثل ابراهام لینکلن و اما سیپیشن برای اطفال سیاه پوست متداول شده بود. لورنا در اواسط هفته چشم به دنیا گشود که شهر آتلانتا به خاطر ابتلا به نوعی گریپ دچار اضطراب و نگرانی فراوانی بود و محیط ناراحتی در اثر ترس به هبوط بلیه ناگهانی پدید آمده بود. سیاه‌پوستی که دست تجاوز به ناموس سفیدی دراز کرده و تحت تعقیب قرار نگرفته بود، در همان هنگام تحت توقیف درآمد، ولی شبانگاه عده‌ای از افراد فرقه ضد سیاه کوکولوکس کلان به زندان ریخته و او را قبل از محاکمه به دار آویخته بودند. این کار را ظاهراً افراد فرقه از آن رو کرده بودند که نام دختر سفیدی که دامنش آلوده شده بود برملا نگردد. از آن رو که اگر نام این زن افشا می شد که بسا پدر و مادرش ناچار برای حفظ آبروی خود وی را به قتل می رساندند. از این رو سیاه پوست متجاوز را شبانگاه از میان بردند تا این خطر پیش نیاید. اما همین کار مقامات نظامی شهر را دچار خشم فراوان کرد. به نظر آنها دلیلی نداشت که متهمی را قبل از اجرای مراسم محاکمه به جزای خود برسانند و یا مانع شوند که زن مزبور در محاکم صالحه تحت بازپرسی درآید. با پیش آمدن این واقعه سربازان چپ و راست افراد را بازداشت کردند و رؤسای وقت سوگند خوردند که به هر ترتیبی هست ولو آنکه ناچار باشند هر چه سفید پوست در شهر هست به زندان افکنند به این بازی فرقه کلان خاتمه دهند. سیاه پوست ها هم که از این حادثه آتش کین و عنادشان زبانه کشیده بود بر آن شده بودند که در صورت لزوم تمام خانه های سفید پوستان را آتش بزنند. ابری از شایعات اینکه یانکی‌ها در صدد برآمدند پس از کشف مرتکبین و پی بردن به اسامی شرکای جرم اعدام دست جمعی به راه بیاندازند و سیاه‌پوستان بر آن شدند که علیه سفیدها قیام کنند شهر را در بر گرفته بود. مردم شهر از ترس در خانه مانده و درها را از پشت قفل زده و پنجره‌ها را بسته بودند و مردها هم با وجود اینکه کار داشتند از ترس اینکه خانه را تنها بگذارند و زن و اطفال خود را بی سرپرست رها کنند از رفتن به محل کار خودداری می کردند. اسکالت در همان حال که رنجور در بستر افتاده بود خدا را شکر می کرد که اشلی انقدر احساس و شعور داشت که داخل افراد این فرقه نشود و فرانک هم انقدر پیر و ترسو بود که خود را کنار کشد. تصور اینکه سربازان شمالی هر لحظه به خانه آنها ریخته و همه آنها را تحت توقیف درآورند پشتش را از ترس می‌لرزاند. این چه حماقتی بود که افراد کلان برای فامیل خود ایجاد می‌کردند. چه بسا که این دختر اصلا مورد تجاوز سیاه‌پوستی قرار نگرفته بود. شاید فقط ترسیده بود و از ترس داد و فغانی به راه انداخته بود و در نتیجه افراد فرقه را بر سر تعصب آورده بود. در این شرایط و محیط در همان حال که دیدگان افراد گویی متوجه فتیله روشنی بود که به چلیک عظیم پر از باروت نزدیک می شد، اسکالت به سرعت نیروی از کف رفته خود را باز می یافت. آن شعور و نشاط و سلامتی که او را در روزهای سخت تارا به کار وامی داشت، اکنون هم در او جمع شده و مدتی در حدود 2 هفته بعد از تولد لورنا به پا خواست و اعلام کرد که باید سری به کارگاه های چوب‌باری خود بزند. هر دو کارگاه از کار باز ایستاده بودند برای اینکه هم هیوز و هم اشلی هر دو ترس داشتند از اینکه افراد خانواده خود را رها کنند و به سر کار بروند. در همین موقع بود که ضربه سهمگینی فرو افتاد. فرانکی که غرور پدر شدن به او شهامت داده بود جرأت پیدا کرد که همسر خود را تا زمانی که اوضاع بدین منوال است از بیرون رفتن از خانه ممنوع کند، اما اسکالت به فرمان او کمترین وقعی ننهاد. تنها یک مورد بود که اسکالت ناچار شد در خانه بماند و آن اینکه فرانک به کسان خود دستور داده بود که اسب و درشکی را در استبل نگاه دارند و تا آن زمان که خودش دستور ندهد در اختیار کسی نگذارند. ضربه سهمگین‌تری که به او زده بودند اینکه فرانک و مامی دست به یکی کرده و در دورانی که او در بستر زایمان و نقاهت افتاده بود تمام خانه را زیر رو کرده، حتی زمین را کنده بودند تا به اندوخته پول او دست یابند. بعد از اینکه پول را پیدا کردند، فرانک آن را به نام خود به بانک سپرد. در این صورت اسکالت دیگر دیناری نداشت که کارگاه ها را به راه بیندازد. روز اولی که اسکالت به این راز دهشتناک پی برد، طوفان خشم و غضب بر سر فرانک و مامی به راه انداخت. بعد به التماس افتاد و در آخر سر یک روز صبح تمام مدت را اشک ریخت و مثل طفل بیماری بر سر کوبید. در برابر همه اینها، آنچه از شوهر خوش شنید این بود که شیرینه جان ببین تو هنوز یک دخترک مریض مامانی هستی و یا مامی پیاپی تکرار میکرد میس اسکالت اگه بخوای آرام نشی و اینجوری گریه بکنی شیرت خوش میشه و بچه را از بین میبری. اسکالت که از غضب به خود میلرزید به حیات عقبی سراغ ملانی دوید و از آنجا بعد از اینکه کلیگری حسابی به راه انداخت تهدید کرد که با پای پیاده به سراغ کارگاه ها خواهد رفت و به هر کس در شهر رسید خواهد گفت که با چه جانوری ازدواج کرده و مثل دیوانه هر کار که خواست خواهد کرد. سوگند خورد که تپانچه ای بر خواهد داشت و هر کسی او را تهدید کرد بیدرنگ او را خواهد کشت. گفت که یک نفر را کشته و از این به بعد لذت خواهد برد که این سگهای احمق مزاحم را بکشد. ملانی که سراسیمه دم ایوان آمده بود با دست پاچکی جلو دوید و سعی کرد او را آرام کند. اوه اسکالت این کارها را نکن، اگر یک مو از سر تو کم شود من خواهم مرد. اوه اسکالت خواهش میکنم، این کار را میکنم، این کار را میکنم پیاده. ملانی به اون نگاه میکرد و میدید که این حالت جنون و سرعی که به او دست داده جنون یک زن تازه فارغ شده نیست که از بستر بیماری برمیخیزد. در کار و اعمال او همان عصبانیت و کله شقی و گردن شکنی هست که مکرر در جرارد اوهارا دیده میشد. دستش را به دور کمر اسکالت حلقه کرد و او را محکم نگاه داشت. همه اینها تقصیر من است که خداوند مرا مثل تو بی‌باک و شجاع نیافریده تا اجازه دهم اشری به سر کار خود برود و او را بی جهت در خانه نگاه داشتم. اوه عزیز دلم، میبینی چقدر بچه ننه هستم. من ابدا از این به بعد نخواهم ترسید. به اشری خواهم گفت که به کار خود ادامه دهد و از بابت من ترسی نداشته باشد. من پیش شما خواهم آمد و همه با هم خواهیم ماند و... اما اسکالت در این لحظه به موضوع دیگری جز این فکر میکرد. میدانست که اشلی به تنهایی نخواهد توانست کار را انجام دهد و به مقصود برسد. از این رو مصمم بود خودش به دنبال این کار برود. فریاد زد: نه، تو ابدا حق نداری همچو کاری کنی. این مرد که ناچار است دائما به یاد تو باشد و حال خود را نفهمد، چه کاری میتواند در آنجا بکند؟ همه اینهایی که اینجا هستند همه نفرت انگیزند. حتی عمو پیتر هم از بردن من خودداری میکند. ولی من ذره ای اهمیت نخواهم داد و خودم به تنهایی خواهم رفت. خودم پیاده خواهم رفت و از این عمله های سیاه یکی یکی در راه جمع خواهم کرد و... اوه نه اسکالت، تو نباید یک همچو کار خطرناکی را بکنی. جانت در خطر است. تمام این جاده ها مخصوصا قسمت خیابان پر از سیاه پوست هاییست که اگر تنها پا به آنجا بگذاری زنده بر نخواهی گشت. نه نه، بگذار کمی فکر کنم. تو به من قول بده که از این کارها نکنی و آن وقت من یک راه حل خوبی برایت پیدا خواهم کرد. حالا تو برو منزل، برو بخواب، استراحت کن تا بعد. نمیدانی چقدر رنگت پریده. اسکالت از آنجا که خشم و جنون اعصابش را در هم کوفته بود قول داد که به منزل برود و تا تصمیم بعدی ملانی کاری نکند. آن روز بعد از ظهر میهمان عجیبی به خانه ملانی آمد. او یکی از آن نفراتی بود که معمولا خادمه ملانی و مامی به او میگفتند. از اون بیکارهایی که تو خیابون میگردن و پی جایی هستن که اتراق کنن. در منزل ملانی سه زیرزمین وجود داشت که سابقا منزلگاه مستخدمین منزل بود و در یکی از آنها شراب میانداختند. حالا دیلسی یکی از آنها را اشغال کرده بود. دو زیرزمین دیگر هم مدام پر از این نوع میهمانان ناخوانده و گرسنه بود. در این اواخر کار به جایی رسیده بود که هیچ کس در آن خانه جز خود ملانی نمی‌دانست که اینها چه کسانی هستند، کی به آنجا می‌آیند و کی می‌روند. شاید هم مامی و دیلسی راست می‌گفتند که همه آنها از کوچه‌گردهای گرسنه بودند که ملانی به خانه می‌آورد تا شکمشان را سیر کند. بعد از آنکه جا و غذایی به آنها می‌داد، موقع رفتن هم بسته خوراکی به دستشان می‌داد و روانه می‌کرد. روزی که از او پرسیدند آخر این اشخاص کیستند که به آنها تفقد بیش از اندازه می‌کنی، گفت: اینها اغلب سربازان سابق حکومت ائتلافی هستند که حالا یا مریضند یا کاری ندارند یا به دردی مبتلا هستند و اکثر آنها بی سواد و بی خانمان و بی کس و تنها هستند و خدا را خوشش می‌آید که آنها را سیر کنیم. علاوه بر این طور مردان، چه بسیار زنان دهاتی با عائله چند نفریشان بودند که ملانی به آنجا می‌آورد و از آنها نگهداری می‌کرد. زنانی که فرزند یا شوهر یا پدر خود را از دست داده بودند و حالا هیچ کس را نداشتند که از آنها دستگیری کند. عجیب این بود که در میان این افرادگاهی آوارگانی پیدا می‌شدند که اصلاً زبان انگلیسی نمی‌دانستند یا مختصری به آن آشنا بودند. این افراد از مهاجرین تشکیل شده بودند که به امید کار و ثروتی به صوب جنوب مهاجرت کرده و حالا بیچاره و دربدر و آواره حتی لقمه نانی نداشتند که شکم خود را سیر کنند. ملانی هرگز جلوی هیچ یک از آنها را نمی گرفت. چه دوست و چه دشمن، چه فقیر و چه غنی، هر کسی به او روی می آورد از او دستگیری می کرد. حتی یک شب یک فرد جمهوری خواه که از دشمنان جنوبی ها بود در خانه او به صوب آورده بود. مامی با تیزهوشی خود متوجه او شده بود. به گفته خودش مثل اسبی که بوی مار را می‌فهمد، او هم توانسته بود در میان آنها بوی یک جمهوری خواه را ببوید. دیگران ادعای مامی را باور نکردند، برای اینکه می‌گفتند برای یاری و نیکوکاری ملانی هم حد و اندازه‌ای هست. اسکالت در آن حال که بر روی ایوان زیر آفتاب ملایم ماه نوامبر نشسته، بچه را بر روی دامن خود داشت، با خود فکر می‌کرد که این مرد فرتوتی که چندی است در زیر زمین خانه او دیده، آدم ملایم و سربزی رو کارکنی باید باشد. درست مثل یک سگ وفادار و دست آموزی به نظر می‌رسد. آدمی است نظیر ویل بنتین که می‌شود از هر حیث به او اعتماد کرد. این مرد قدی بلند، اندامی لاغر، سریتاس و مختصری ریش خاکستری مجعد داشت. به نظر مرد 60 ساله یا بیشتر می آمد، اما گذشت زمان فقط از روی چهره اش پدیدار بود، وگرنه استخوان‌بندی اندام او وی را سال خورده نشان نمی داد. یک پایش چوبی بود و کمی لنگار راه می رفت. با وجود این چست و چالاک و کارکن به نظر می آمد. اسکاله صدایش کرد. وقتی که چند پله بالا آمد و جمله گفت از تکیه کردن به روی حرف ر، حد زد که او از مردم دشت و فلات نیست، بلکه از ساکنین کوهستان است. با اینکه لباسهایش ژنده و کثیف بود، معهازا مثل اغلب کوهنشینان نوعی غرور و سکوت و متانت در رفتارش مشهود بود. آدمی بود که به نظر می رسید اهل حماقت و پررویی و گستاخی نیست. ریشش آلوده با عصاره تنباکو بود و قطعه بزرگ تنباکویی که در دهان داشت فک او را از صورت اصلی خارج ساخته بود. بینیش باریک و شکسته، ابرویش پرپشت و قسمتی از موهای آن تاب خورده بود و بر روی صورتش لکه زخمی هم دیده می شد. یک چشمش درشت‌تر از دیگری، اما هر دو بیرنگ و نافذ بود. در یک طرف شلوارش تپانچه بزرگی دیده می شد و از کمر تا بالای چکمه هم از پشت شلوار اثری بود که نشان می داد چاقوی بزرگی نیز با خود دارد. قبل از اینکه به سخن درآید، نگاه نافذ سردی به طرف اسکالت انداخت. در چشمانش گویی اثر تحقیر وجود داشت، اما این تحقیر برای شخص اسکالت نبود، بلکه او برای هر چه زن در دنیا بود قدر و مقداری قائل نبود. وقتی برابرش رسید با همان لهجه مخصوص خود گفت: میس ویلکس به من گفت که شما میخواین براتون کار کنم. اسمم آرچیست. اسکالت که ابتدا ترسی بر او غالب شده بود گفت: متاسفم آقای آرچی که من کاری برای شما ندارم. آرچی اسم اول منه. معذرت میخواهم. نام فامیلی شما چیست؟ توف دیگری بر زمین انداخت. اون دیگه مربوط به خودمه. همون کافیه که منو آرچی صدا کنین. بسیار خوب. به من مربوط نیست که نام فامیلی شما هرچه باشد. متاسفم که کاری برای تان سراغ ندارم. ولی من خیال میکنم که دارین. دیدم که اوقات میس ویلکس خیلی تلخ بود از اینکه میدید شما مثل دیوونه ها هر طرف میدوین و تو سر خودتون میزنین که یک نفر پیدا کنین کمکتون کنه و همراهتون بیاد. یک مرتبه آتش خشم اسکالت از این جسارت و بی‌ادبی مرد ناشناس و دخالت ملانی برافروخته شد. فریاد زد: واقعاً؟ ناشناس با یک چشم نگاهی بر او انداخت، گویی از درونش شراره عصبانیت غیر ارادی مشهود بود. بله، عقیده من اینه که زن نمی‌بایستی تو این طور کارا پاشو توی کفش بکنه و اسباب زحمت بشه. اگه می‌خواین سر کارتون برین و ترسی دارین، من درشتتون رو براتون میرونم. بدون اینکه من از سیاها خیلی بدم میاد و باهاشون دشمنم. یانکی ها را هم همینطور. تنباکوی دهان را از یک سمت به سمت دیگر داد و بدون آنکه منتظر اجازه یا دعوت اسکالت شود به روی پله بالایی نشست و گفت: خیال نکنین که من خیلی اصرار دارم این کار را براتون بکنم. میس ویلکس خیلی به من مهربونی کرده، گذاشته تو زیر زمین خونش بمونم و بخوابم. اینه که میخوام تلافی بکنم. ولی خواست حرفی بزند و مخالفت کند، اما از روی ناچاری مکث کرد و یک لحظه متفکر ماند و آنگاه از روی اجبار لبخندی بر لب آورد. از نگاه های عجیب این پیر مفلوک خوشش نمی آمد، ولی چاره چه بود؟ حضور همین مرد کار را آسان می کرد. اگر این مرد کنارش بود، می توانست به خارج شهر برود، سری به کارگاه ها بزند، مشتری ها را جمع کند. دیگر کسی از بابت او نگران نبود و اینقدر داد و فریاد به راه نمی انداخت. من حرفی ندارم، اما شرطش این است که شوهرم قبول کند. آن شب پس از مدت مشاجره و کشمکش سرانجام فرانک خواهی نخواهی رضایت داد و موافقت کرد که درشکه و اسب را آزاد کند. مایوس و آزرده خاطر بود از اینکه وظیفه مقدس مادری هم او را نتوانسته بود عوض کند. حالا که در تصمیم خود اصرار می‌ورزید و میل داشت حتما به این کارگاه‌های منحوس و ملعون سر بزند، این مرد وحشی و خشن خودش موهبت خداداده‌ای بود. از فردا این زوج تازه مردم آتلانتا را به حیرت و صحبت انداختند. آرچی و اسکالت با هم ارباب و خادمی بودند که مردم کمتر نظیرشان را دیده بودند. پیرمرد کثیف و بدقیافه با یک پای چوبی عبوس جلو نشسته و زن جوانی زیبا و خوش لباس با سیمایی در هم و پیشانی گره خورده پشتش قرار داشت. در هر ساعت روز یا شب، در هر نقطه دور یا نزدیک شهر بدون آنکه کلمه ای با هم حرف بزنند دیده می شدند و هر کسی از نگاه آنها حدس می زد که این دو هر دو به شدت از هم متنفرند و احتیاج یکی به پول و دیگری به محافظت آن دو را با هم به کنار هم کشانده است. با وجود این، عده ای از آنها این حرکت اسکالت را ترجیح می دادند تا اینکه دست راست باتلر بنشیند و با یک چنین مرد بدنام این طرف و آن طرف برود. همه از هم می پرسیدند: پس رت این روزها کجاست که زن فرانک کندی اینطور تنها مانده؟ همه بیش و کم اطلاع داشتند که مدتی قریب 3 ماه می‌گذشت رت از آتلانتا بیرون رفته بود و دیگر باز نگشته بود. آرشی طبعاً مرد ساکتی بود، هرگز حرفی نمی‌زد مگر با او حرف بزنند و معمولاً جوابش کوتاه بود. هر صبح زود از زیر زمین خانه ملانی بیرون می آمد و به روی پلکان جلوی خانه عمه پیتی می نشست. تنباکویی که در دهان داشت می جوید و پی و پی بر زمین تف می انداخت تا اسکالت از بنا بیرون بیاید و عمه پیتر درشگش را از استبل خارج سازد. عمه پیتر آنقدر از او می ترسید مثل اینکه هر وقت او را می دید شیطان را دیده یا با یکی از افراد فرقه کو کلوکس کلان برخورد کرده. حتی مامی هم که به داشتن سر نترس مشهور بود با احتیاط و آرام اطرافش قدم می زد. این مرد مرموز از سیاه پوستان نفرت داشت و همه این را می دانستند و از او هراس داشتند. مدتی بود که آرشی تپانچه و چاقویش را عوض کرده و سلاح‌های بهتری خریده بود. از این رو نامش در میان سیاه پوستان پیچیده شده بود. دیگر این مرد هیچ احتیاج نداشت که دستش را به طرف تپانچه ببرد یا بر کمر بگذارد. همان شهرتش کفایت می‌کرد که هیچ سیاه پوستی وقتی آرشی را در فواصل نزدیک خود می‌دید حتی جرأت خندیدن نکند. یک بار اسکالت از روی کنجکاوی از او پرسید که چرا او از سیاه‌پوستان متنفر است و جوابی که او داد برخلاف همیشه که می گفت این موضوع به خود من مربوط است گفت اصلا از اونا بدم میاد، همه آنهایی که کوهنشین هستن از سیاه‌پوستا بدشون میاد. ببینم آرچی، مگر تو در جنگ شرکت نکردی و این جنگ برای خاطر سیاه‌پوست‌ها نبود؟ وقتی توی مملکتی جنگ در میگیره همه باید برن بجنگن. منم مثل باقی مردا رفتم و جنگ کردم. من از یانکی ها بدم می اومد. بیشتر از اون که از سیاه پوستا بدم میاد. از همه اینها بیشتر از زنهای پرحرف بدم میاد. این جسارت و بیادبی به قدری آشکار و مستقیم بود که یک مرتبه اسکالت گردنکش را به خشم کشاند ولی سکوت کرد و حرفی نزد. برای این لحظه تصمیم گرفت او را به شدت از خود براند، ولی بدون او چه می توانست بکند؟ این آزادی بدون او چگونه به دست می آمد؟ این مرد گستاخ و کثیف بود و آگاه و بیگاه بوی بسیار نامطبوعی از او استشمام می کرد. ولی هرچه بود منظورش را انجام می داد. او را به کارگاه ها می برد و به خانه بر می گرداند. به سراغ مشتری ها می برد. در این حال همان موقع که با کسی مشغول صحبت بود یا دستوری صادر می کرد توف بر زمین می انداخت و اعمال خلاف ادب نشان می داد. هر وقت اسکالت می خواست از درشکه پیاده شود کوچکترین کمکی به او نمی کرد. به دنبالش پایین می آمد و هر جا او می رفت مثل سگی دنبالش می کرد. هر وقت اسکالت با کارگر خشنی مصادف می شد یا با سیاه پوستی برخورد می کرد یا با سرباز شمالی طرف صحبت می شد فاصله اش با اسکالت بیش از یک قدم نبود. به زودی مردم آتلانتا به دیدن اسکالت و محافظ بدبینش عادت کردند و از بس او را همه جا آزادانه در گردش دیدند رفته رفته بر او حسد بردند. از وقتی افراد فرقه کلان تحت تعقیب قرار گرفته بودند، زنهای شهر عملاً خود را در خطر می دیدند و از این رو جز در مواردی که عده‌شان زیاد بود یا چند مرد در دنبال خود داشتند برای خرید به بازار نمی رفتند. آنها که اجتماعی و اهل بیرون رفتن بودند ناراحت شدند. دوستان نزدیک رفته رفته غرور و تبختورشان را در آستین گذاشته و از اسکالت تقاضا کردند که گاهی آرچی را به آنها قرض بدهد و هر آنگاه که اسکالت با این مرد کاری نداشت با نهایت سخاوتمندی او را در اختیار تقاضا کنندگان قرار می‌داد. دیری نگذشت که آرچی در میان زنها برای خود شأن و مقامی پیدا کرد و بانوان شهر برای داشتن او سر و دست می‌شکستند. کمتر صبحی می شد که طفلی یا خادم سیاهی در موقع صرف ناشتایی به خانه پیتی نمی آمد و یادداشتی در اختیار اسکالت نمی گذاشت که مضمونش این بود: اگر امروز بعد از ظهر به آرچی احتیاج ندارید، خواهش می کنم او را در اختیار من بگذارید. امروز تصمیم دارم بعد از ظهر به گورستان سری بزنم و گل همراه ببرم. یا اینکه چون امروز بعد از ظهر به سراغ کلاه دوز می خواهم بروم و تنها هستم، لطفاً آرچی را در اختیار من بگذارید. یا اینکه امروز میخواهم امنلی را برای گردش کوتاه بیرون ببرم. یا بابا بزرگ حالش خوب نیست که دنبال من بیاید و امروز باید حتما تا خیابان ویترز بروم. اگر لطف کنید و آرچی را. آرچی همه آنها را از دختر، زن شوهردار، بیوه، پیر و جوان همه آنها را بیرون میبرد و با همان خلق جدی و آشتی ناپذیر خود بار دیگر به خانه برمیگرداند. پیدا بود که این مرد از هر چه زن است نفرت دارد، مگر ملانی که مقام خدایی را داشت و این حقیقت مسلم بود که او از هر چه سیاه‌پوست و شمالی است متنفر است. اغلب خانم‌ها از بی‌ادبی او عصبانی می‌شدند، ولی رفته رفته عادت کردند. این مرد جز در مواردی که انفجارهای از دهان خود موقع جویدن تنباکو ایجاد میکرد صدای دیگر نداشت و خانوم ها همین صفتش را موهبتی میشمردند و وجودش را به کلی نادیده میگرفتند. حتی یک روز میسیز مری ودر برای میسیز مید تعریف میکرد که چطور یک بار خواهرزادش حضور این مرد را به کلی از یاد برده و مطلبی گفته بود که نمیبایستی بر زبان میآورد. در هیچ دوره ای جز چنین ایامی یک چنین وضع و موقعیتی نمیتوانست پیش بیاید. قبل از جنگ مردی مثل آرچی را حتی در مطبخ خانم‌ها همراه نمی‌دادند. اگر می‌خواستند کمکی به او بکنند، از در عقبی حیاط به وسیله یکی از مستخدمین منزل غذایی برایش می‌فرستادند، ولی امروز حضور او را هر چند هم نامطبوع بود، تحمل می‌کردند. این مرد گستاخ و بی‌سواد و کثیف، درست شبیه به حایلی بین بانوان آن عصر و وحشت دوران پس از جنگ بود. این مرد نه دوست بود و نه خادم. او محافظ اجیری بود که زنان را در موقعی که مردانشان موقع روز سر کار بودند یا شب در خانه خود نبودند پاسبانی می کرد. اسکالت اینطور حس می کرد که از وقتی آرچی پیش او مشغول کار شده بود فرانک شبها زیاد نگرانی ندارد که زود به خانه بیاید. وقتی از او می پرسیدند که کجاست و چرا آنقدر شبها دیر به خانه می آمد می گفت که حسابها مقشور شده و ناچار است قبل از آنکه به خانه بیاید دفاتر را مرتب کند. زمنم می گفت دوستان بیماری هستند که او می بایستی به عیادتشان برود. غیر از آن، انجمن جمعیت دموکرات ها هم بود که هر شب چهارشنبه دور هم جمع می شدند و راجع به انتخابات و طرز جمع‌آوری آرا صحبت می کردند و فرانک اصرار داشت که از هیچ کدام از این مجامع غایب نباشد. به نظر اسکالت این جمعیت جز این کاری نداشت که هر بار وقتی دور هم جمع می شوند مدتی بر سر مصالح جنرال گوردون و امتیازات او بر سایر سردارها به استثناء جنرال لی جنگ و دعوا کنند، وگرنه هیچ گونه پیشرفت و نتیجه ای در کار آنها نمی دید. اما ظاهرا فرانک از این کار لذت می برد و اصرار داشت که تا آخرهای شب با آنها بماند. وضع اشکی هم بی‌شباهت به او نبود و او هم اصرار داشت که دوستان مریض خود را عیادت کند و در میتینگ‌های دموکرات‌ها شرکت جوید و نکته جالب این که اکثرا همون شب‌های غیبت می‌کرد که فرانک نبود. در این شب‌ها آرچی تمام ساکنین خانه شامل عمه پیتی، اسکالت، وید و نوزاد کوچک را تا حیات عقبی بدرقه می‌کرد و آنها را پیش ملانی می‌سپرد و دو فامیل تمام ساعات شب را با هم می‌گذراندند. خانم ها مشغول دوخت و دوز می شدند و آرشی تمام قد به روی نیمکت اتاق پذیرایی افتاده و نفیر خوابش بلند بود و با هر خروپوفی که می کرد ریش خاکستریش نیز به حرکت در می آمد. هیچ کس او را دعوت نکرده بود که در جلوی چشم دیگران این کار را بکند و علاوه بر آن این نیمکت قشنگترین قطعه مبل خانواده بود. با وجود این هر وقت آرچی این کار را می‌کرد و بی‌خیال و بدون توجه دو پایش را با چکمه آلوده و کثیف به روی تشک می‌گذاشت، آنها کاری جز این نداشتند که به همدیگر نگاه کنند و از عصبانیت بر خود بلرزند. تازه خوشحال بودند از اینکه او در عالم بیداری نیست، برای اینکه آرچی مکرر این جمله را گفته بود که شنیدن وراجی خانم‌ها عصبانی می‌شود و اگر به خواب نمی‌رفت چه بسا ناچار می‌بود که از کوره به در رود و همه آنها را رها کند و به خارج بگریزد. اسکالت بارها فکر میکرد که این مرد قبلاً کجا بوده، در بین چه افرادی زندگی میکرده و قبل از اینکه پای به این خانه بگذارد چه نوع زندگانی را میگذرانده است، ولی هیچگاه جرأت نمیکرد که از او سؤالی کند. در قیافه او گویی فقط یک چشم جاندار وجود داشت، حالتی بود که حس کنجکاوی و میل پرسیدن را در او میکشت. آنچه از او اطلاع داشت همانهایی بود که میتوانست حدس بزند، اینکه از لهجهش اینطور پیدا بود که کوهنشین است و متعلق به نواحی شمالی است و در جنگ شرکت جسته و در اواخر تسلیم یک پای خود را از دست داده و یک چشمش هم صدمه دیده است. یک روز آرچی اسکالت را به کارگاه هیوز برد. در آنجا هر دو آرچی را دیدند که بیکار به زیر درختی نشسته و کارگران سیاه‌پوست همه کار خود را رها کرده و رفته بودند و کارگاه هم خوابیده بود. اسکالت از تماشای این وضع سخت برآشفت. از قضا روز قبل اسکالت موفق شده بود با دوندگی زیاد و به کار انداختن جاذبه جنسی و چانه زدن بسیار سفارش بزرگی برای تحویل الوار بگیرد و در این کار عجله زیادی هم کرده بود.